در برنامه نوآوران ما به معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان و دستاوردهایی که فناوران کشورمون در زیست‌بوم فناوری در سال‌های گذشته تولید کردن می‌پردازیم. شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های گذشته تونستن دستاوردها و محصولات متعددی رو تو حوزه‌های مختلف تولید بکنن. کشاورزی یکی از حوزه‌هایی بوده که شرکت‌های دانش‌بنیان توجه دوچندان به اون داشتن و محصولات و سامانه‌های مختلفی رو در این حوزه در جهت توسعه کشاورزی نوین تولید کردن. شرکت‌های دانش‌بنیان در حقیقت شرکت‌هایی هستند که بر اساس یک ایده یا بر مبنای یک محصول فناورانه در حال فعالیت هستند و یک دانشی رو به یک محصول تبدیل کردن و یک نیاز در صنایع مختلف رو برطرف کردن. در برنامه امروز میزبان جناب آقای دکتر حمیدرضا خوشکردار هستیم که در حوزه تولید پروبیوتیک های دامی فعالیت میکنند. پروبیوتیک ها یا میکروارگانیسم هایی که برای بهتر کار کردن گوارش دام ها کاربرد داره و باعث افزایش ارزش افزوده برای صنعتگران میشه. آقای دکتر خوشکردار سلام عرض میکنم خدمت شما. به نوآوران
خوشحالم در خدمت شما هست.
سلامت باشید. آقای دکتر، در خصوص میکروارگانیسم های دامی یا همون پروبیوتیک های دامی ابتدا توضیح میفرمایید که برای چه حوزه هایی کاربرد داره، برای چه دام های الان داره استفاده میشه تو کشور ما؟
در حال حاضر پروبیوتیک ها برای همه حیواناتی که به نوعی برای انسان مفید هستند، ارزش اقتصادی دارند یا ارزش عاطفی دارند استفاده میشه. تمام حیوانات همراه و حیوانات اقتصادی، چه حیواناتی مثل طیور صنعتی، نشخوار کنندگان یا دام و آبزیان، همینطور اسب، حیوانات خانگی، زنبور عسل، در همه اینها میتونیم از پروبیوتیک ها استفاده کنیم، چه برای حفظ سلامتی چه ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای صنعت.
آقای دکتر، تو صحبتتون الان اشاره کردین، گفتید میتونیم استفاده بکنیم. الان صنعتگران از این محصول فناورانه که تولید شده و فرمودید که میتونه باعث افزایش ارزش افزوده بشه استفاده میکنن یا خیر؟
بله، همینطور هست، استفاده میکنن خوشبختانه و استفادهش هم در حال توسعه هست.
روند استفاده هم توضیح میدین که چطور منجر به افزایش ارزش افزوده میشه. میخوام به این برسیم که آیا این فرهنگ استفاده از این میکروارگانیسم ها در صنعت جا افتاده یا خیر؟ اگر جا نیفتاده باید چه کارهایی انجام بشه تا این فرهنگ جا بیفته؟
در صنعت دام و طیور، حالا من به تفکیک میرم جلو، در صنعت طیور مثلا صحبت اگر بخوایم بکنیم، ما استفاده از محرک های رشد رو همیشه داشتیم. در واقع موادی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بتونن رشد رو بهتر کنند. اینها موادی هستن، مثلا شما از ویتامین ها ممکن استفاده کنید، از بخشی از آنزیم ها استفاده کنید. الان فرصت استفاده کنم بگم هرگز هورمون استفاده نشده در صنعت طیور و نمیشه و نخواهد شد. چیزی به اسم مرغ هورمونی ما نداریم.
چیزی که استفاده میشده آنزیم بوده، درسته؟
چیزی که استفاده میشده همه این چیزها بوده، پروبیوتیک، آنزیم بوده، هست و در نهایت میشه گفت خیلی از اینا خواهد بود. پریبیوتیک ها، بعضی مواد هم هستن که خیلی چیز جذابی نیستن، مثل آنتیبیوتیک. آنتیبیوتیک به صورت سنتی یک زمانی به عنوان محرک رشد در صنعت طیور استفاده می شده در تمام دنیا. از سال 2005 به خاطر عوارضی که آنتیبیوتیک های پیشگیرانه و محرک رشد داشتند، اتحادیه اروپا استفاده اونها رو مطلقا ممنوع اعلام کرد و یکی از جایگزین ها رو پروبیوتیک ها اعلام کرد. به همین خاطر هم بود که یک توسعه و در واقع افزایش خیلی شدید مصرف پروبیوتیک ها رو ما بعد از اون قضیه هم در اروپا داشتیم و هم در کشورهای دیگه، مخصوصا کشوری که اروپا صادرات داشتن، چون باقی مانده آنتیبیوتیکی در لاشه طیور یا تخم مرغ باعث می شد که واردات اونا به اروپا ممنوع شه. یواش یواش کشورهای دیگه هم بودن که این محدودیت ها رو ایجاد کردن. در کشور ما هیچ وقت محدودیت قانونی برای استفاده پیشگیرانه و محرک رشد آنتیبیوتیک ها وجود نداشته، اما خوشبختانه خود صاحبان صنعت هستند که الان دارن به این سمت میرن که از پروبیوتیک استفاده کنن. وقتی میبینن که یک مکملی هست مثل پروبیوتیک که هم قیمت مناسبی داره، یک زمانی از آنتیبیوتیک ارزون تر بود اما الان قیمتش با آنتیبیوتیک رقابتیه، به خاطر اینکه آنتیبیوتیک در واقع با ارز دولتی داشت تولید و وارد میشد، اما این اتفاق الان نمیفته و در واقع گرانتر شده. عملکرد بهتری داره، مرغ سالمتری دارن، مشکلات کمتری دارن و برای سلامتی بهتر هست. این هست که خیلی وقتا پروبیوتیک ها جایگزین آنتیبیوتیک های محرک رشد و سایر محرک رشد هایی شدن که خیلی مطلوب نبودند. در واقع یک چرخه کامل ایجاد میکنه برای سلامتی و بهبود رشد، بهبود عملکرد گوارشی، خودشون آنزیم تولید میکنند، در داخل دستگاه گوارش نمیگذارن میکروارگانیسم های مضر رشد کنند، در واقع اثرات شبه آنتیبیوتیکی و یک اثر طبیعی و بدون خطر کاملا سبز هم برای محیط زیست بهتر هستند، در واقع یک صنعت کاملا سبز رو میتونن ایجاد کنند. سیستم ایمنی رو تقویت میکنن، بیماری های ویروسی نمیاد، یا اگر هم بیاد این بیماری های ویروسی نمیتونه خیلی اثرگذار باشه، تلفات خیلی کمتری خواهد داشت. و در نهایت اینه که رشد لاشه رو بهتر میکنه، ماندگاری لاشه رو بهتر میکنه، کیفیت بهتر تخم مرغ رو میده، تلفات رو کمتر میکنن. این در صنعت طیور در واقع کاری که میکنن باعث میشه که یک ارزش افزوده خیلی خوبی در حد شاید چند درصد در صنعت طیور ایجاد بشه.
بسیار عالی، به بخش مناسبی رسیدیم آقای دکتر. پیش از اینکه وارد سوالی که میخوام ازتون بپرسم بشیم، بریم یک بسته رادیویی آماده شده اونو بشنویم، برمیگردیم دوباره میزبان شما خواهیم بود.
اونمایی از چهار محصول فناورانه و دانش بنیان در بوشه.
ما باید بیایم این مقدار ساده سازی کنیم مسیر رو برای اقتصاد دانش بنیان.
تحقیق و توسعه رو ما در مرحله اول فعالیت شرکت ما قرار دادیم.
الکترونیک یا شرکت‌های نانویی، اینها شرکت‌هایی هستند که با موفقیت تونستن وارد بازارهای صادراتی بشن.
تحقیق و توسعه و پژوهش کلیدواژه طلایی این روزهای دانش بنیان‌ها در میدان رقابت.
تازه‌های دانش بنیان.
سلام، محبوب دلنگیز هستم، خبرنگار و پژوهشگر گروه فناوری خبرگزاری صدا و سیما. امروز میخوام از ساخت چوب پلاستیک های سبک برای نمای خارجی ساختمون ها با کمک آجیل براتون بگم. محققان یک شرکت فناور کشورمون تونستن چوب پلاستیک های نانویی مبتنی بر بافت استخوانی آجیل ها رو تولید کنن که به دلیل وزن کم و آبگریز بودن در نمای خارجی ساختمون ها قابل استفاده است. طرح اجرا شده در راستای رفع چالش چوب پلاستیک های موجود در کشور انجام شده و یکی از چالش های این مواد به عنوان نمای خارجی ساختمان جذب آب زیاده اونه، به گونه ای که اگر از این مواد در نمای خارجی ساختمان ها استفاده بشه شوره نمیزنه. همچنین هرچند که پایه چوب پلاستیک های موجود در بازار از ضایعات درختانه، ولی برای تهیه اونها نیاز به چوب هستش. این طرح فناورانه برای رفع چالش ها و حفظ محیط زیست در خصوص تولید چوب پلاستیک هایی بر پایه ضایعات چوبی آجیل هایی چون پسته، بادام، گردو و فندق و همچنین یک نوع پلیمر و نانو ماده اقدام کرده. این مواد تحت شرایط دمایی و سرعت تنظیم شده با یکدیگر میکس میشن و در نهایت محصول نهایی به دست میاد. این محصول فناورانه استانداردهای ملی رو برای تولید دریافت کرده و بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی استفاده از سنگ و شیشه در نمای خارجی ساختمون ها به دلیل مخاطرات اون ممنوع بوده و این در حالیه که هر متر مربع چوب پلاستیک های تولید شده تنها 10 کیلوگرم است.
شما همچنان شنونده برنامه نوآوران از شبکه رادیوی اقتصاد هستیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر حمیدرضا خوشکردار هستیم که تولید کننده پروبیوتیک های دامی هستن. آقای دکتر، در آخر صحبتاتون تو بخش قبلی اشاره کردید به کیفیت محصول. محصولی که الان شما تولید کردین رو کیفیت محصولات دامی هم تاثیر میذاره دیگه، درسته؟
قطعا همینطور هست.
یعنی باعث افزایش کیفیت توی مثلا شیر میشه، درسته؟
صنعت دام یا صنعت پرورش نشخوار کنندگان مثل گاو و گوسفند، خب صنعت مجزایی هست، مثلا صنعت طیور. بله همینطور هست. ما پروبیوتیک ها رو در واقع با دو شکل و دو هدف مجزا در این صنعت استفاده میکنیم. یکی برای گوساله ها یا نوزادان که تازه به دنیا آمدند، اینها در معرض خطرات ناشی از ضعف سیستم ایمنی و بیماری ها قرار دارند، خصوصا اسهال گوساله ها تلفات خیلی جدی داره. صنعت دام ما در بخش هایش فوق العاده پیشرفت است و در واقع دامداری های صنعتی که ما داریم، خیلی از دامداری صنعتی که ما در کشور خودمون داریم، استانداردهای بهداشتی بالاتر از اروپای غربی و آمریکا دارند. تلفات خیلی کمی هم به نسبت کشورهای دیگه ما در اسهال گوساله داریم، اما همون تلفات هم جدیه. پروبیوتیک ها اگر از روز اول به گوساله داده بشه، چون سیستم اینو رو تقویت میکنه، خیلی خیلی از این اسهال جلوگیری میکنه. در کشور ما چیزی حدود 2-3% طبق آمارهایی که هست ما تلفات اسهال داریم. هیچ گوساله‌ای نیست تقریبا که یه اسهال نگیره، یه اسهال شاید خیلی گذرا باشه تا اسهالی که این رو بکشه. جلوگیری از این تلفات خیلی پرهزینه هست. آنتی بیوتیک باید بدن، سرم بدن، اورس بدن، داروهای مختلف باید بدن. ما محصول جدیدی رو تولید کردیم از نسل جدید مکمل‌های ضد اسهال که جایزه محصول نوآورانه سال 1400 پارک فناوری پردیس رو هم گرفت و این جایزه رو آقای دکتر ستاری موقت وقت ریاست جمهوری به ما دادند برای این محصول، که این مکمل ضد اسهال نسل جدید هست. در واقع یک ترکیب نوآورانه ای هست که از پروبیوتیک، پریبیوتیک، الکترولیت ها و منابع انرژی تهیه شده و این خیلی راحت تر و بهتر از درمان های چندگانه و پروتکل های چندگانه میتونه اسهال رو جمع کنه در گوساله ها. این باعث میشه گوساله ای که در واقع پرورش پیدا میکنه، چه ماده و چه نر، یعنی چه برای گوشت استفاده بشه و چه برای شیر در آینده، گوساله سالم تری باشه، رشد بهتری داشته باشه، وزگیری بهتری داشته باشه، استخوان سازی بهتری داشته باشه، چون جذب کلسیم و فسفر و سایر منابع معدنی رو پروبیوتیکا بهش کمک میکنند. در دام‌های بالغ عملاً بحثی که داریم بحث کیفیت شیر هست. حالا گذشته از بحث کیفیت گوشت که خب کمک میکنن و در واقع باعث وزگیری بهتر میشن در حیوانات پرواری، در حیوانات شیری، گاوهای شیری و گوسفند و بز شیری، حالا طبیعتاً این پروبیوتیک ها میتونن کیفیت شیر رو بالا ببرند، هم آلودگی های شیر رو پایین میارن، چون آلودگی های شیر اصولا آلودگی های گوارشی هستند که به شیر میرسند بخش زیادیشون، و همینطور اینها چون هضم و جذب مواد غذایی رو بهتر میکنن، چربی شیر و پروتئین شیر رو بالا میارن، در نهایت ما شیر با کیفیت تری تحویل میگیریم.
یک سوال اینجا برای خود من پیش اومد، چون ما پروبیوتیک های انسانی هم داریم که به همون مواد لبنی هم گاهی اضافه میشه و به صورت محصول خروجی میاد. این شیری که برای دامی که استفاده کرده پروبیوتیک تولید شده و به قول شما افزایش کیفیت داره، باز هم نیاز داره به اون پروبیوتیک های انسانی؟
ببینید، شیری که با پروبیوتیک تولید شده تو پروبیوتیک در داخل دستگاه گوارش عمل میکنه، چیز زیادی ازش توی شیر نمیره. این باکتری اگر توی شیر بره، چون باکتری هست در واقع خودش تولید ماست و پنیر رو میکنه، شیر خراب میکنه.
یعنی بازم اون باکتری ما نیاز داریم.
اگر ما بخوایم بعدن در آینده ماست پروبیوتیک تولید کنیم، باید جداگانه در خود کارخونه اضافه بشه. میشه. ببینید، گهگاه این سوال از من هست، مثلا من به مرغم پروبیوتیک دارم، آیا گوشت مرغم پروبیوتیک؟ خیر، ما گوشت پروبیوتیک نداریم. ما اینجا شیر خروجی پروبیوتیک نخواهد بود، ولی شیر سالم تری خواهد بود.
ولی سالم تر از اون نسبت هایی هستش که دامی که از پروبیوتیک استفاده نکرده.
بله همینطور هست.
درسته. آقای دکتر، یک بحثی هم که اینجا قابل توجهه، الان این روندی که برای دام الان شما توضیح دادید، پس توی موارد دیگه هم وجود داره، مثل ماهی، مثل زنبور عسلی که گفتید داره استفاده میشه برای اسب‌ها و انواع اقسام دیگه، درسته؟ الان گفتی توسعه بازار مناسبی داخل کشور داره، صنایع دارن ازش استفاده میکنن و گفتید که کامل ترین بسته تو جهان هستش که ما داریم تو حوزه دامی و برای حیوانات.
بله.
صادرات مناسبی هم داریم آقای دکتر؟
ببینید، ما هدف اولیه ما تأمین نیاز کشور بود. از سال گذشته مذاکراتی رو جهت صادرات شروع کردیم. صادرات کار آسانی نیست در حوزه دارو و مکمل‌های زیستی یا داروهای زیستی که بر پای فناوری زیستی تولید شدن،
به خاطر استانداردهایی که باید بگیرن.
واقعیت قضیه اینه که مشکل اصلی پروبیوتیک هایی که استانداردی نداره. اولین استاندارد پروبیوتیک ایران رو در واقع خود ما تدوین کردیم و خیلی جالبه که استاندارد پروبیوتیک ها که تو ایران تدوین شد، سازمان جهانی استاندارد خودش ابراز تمایل کرد که این استاندارد ایران رو بگیره و روش بررسی کنه و اولین استاندارد پروبیوتیکا رو بنویسه. پروبیوتیکا به خاطر اینکه محصولات خاصی هستند و جدید هستند در تمام دنیا، یک مقدار بحث استانداردهاشون، رگولیشن‌هاشون پیچیده هست. هر جای استانداردهای خودش رو داره. اتحادیه اروپا در مورد پروبیوتیکا انسانی عملا استاندارد خاصی نداره، ولی در مورد پروبیوتیک های دامی بسیار سختگیرانه است استاندارد هایی که داره و فوق العاده عملا یک جوری سنگ اندازی میشه برای صادرات به اتحادیه اروپا، بیشتر که شرکت های خود اتحادیه اروپا بتونن پروبیوتیک های خودشون رو در داخل اتحادیه بفروشند، عملا انحصار ایجاد میکنه. به نوعی که من بررسی که داشتم بازار اروپا رو، حتی پروبیوتیک هایی که در آمریکای شمالی دارن تولید میشند، بازار چندانی توی اروپا نداره. من نتونستم وارد بازار اروپا بشم به خاطر سختی‌ها. ما هدفمون کشورهای همسایه هست در درجه اول. تست هایی داشتیم، مذاکراتی داشتیم با بازرگانان. به هر حال ما بازرگان نیستیم و چیزی که هست ترجیحمون اینه کسانی که به صورت تخصصی دارند این کارهای بازرگانی رو انجام میدن، اونها بیان و از ما بگیرند. در کشورهای همسایه مذاکراتی داشتیم، در ترکیه، در کشورهای آفریقای شرقی. من نمونه‌های برای تست به کشور کنیا فرستادم که خوشبختانه جواب خوبی گرفته، ولی فرایند ثبتش یک مقدار فرایند زمانبری هست.
برای چه محصول به کنیا فرستادیم؟ اونجا بز زیاد دارن، درسته؟
در صنعت طیور برای خودشون یکی از قطبای دنیا هستن.
تو کنیا؟
بله. برای آفریقای شرقی به طور کلی ما فرستادیم. به هر حال این فرایند یک مقدار زمانبری هست. ما ظرفیت این کار رو داریم، توان رقابتیش رو داریم، اما فرآیند صادرات و جا انداختن یک محصول نوآورانه به هر حال توی بازارهایی که مخصوصا از محصولات پروبیوتیک کمتر استفاده کردن، یا که اگه استفاده کردن محصولات اروپایی و آمریکایی بوده، کار زمانبرتری هست برای ما. انشالله که بتونیم موفق بشیم.
ولی نکته مهم اینه که همین الان شما جلوگیری کردی از واردات محصولات خارجی، درسته؟
عملا ببینید، جلوگیری ما هیچ وقت جلوگیری اداری نبود. هیچ وقت نیومدیم بگیم که آقا این محصول رو ما تولید کردیم، نمیخوایم مجوز واردات بدید. حتی تا روز آخری هم که محصولات خارجی داشتن وارد ایران میشدن، تعرفه پایینی داشتند. تعرفهشون تغییر نکرده بود. داشتند ارز دولتی میگرفتند. اما عملا بازار بود یک مقدار که دید نیاز نیست بیاد محصول خارجی گران استفاده کنه. ما محصول داده بودیم بازار که نصف قیمت محصول خارجی بود که داشت انواع مختلف حمایت‌ها رو میگرفت.
درسته. خیلی ممنون که در برنامه نوآوران حضور پیدا کردی. از شما خداحافظی میکنم. ممنون از حضورتون.
ممنون از شما. از شما خداحافظی میکنم.
در برنامه نوآوران امروز در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا خوشکردار بودیم، یکی از شرکت‌های دانش بنیانی که در حوزه پروبیوتیک‌ها برای حیوانات فعالیت می‌کنند و تونستن محصولات مختلفی برای دام‌های مختلف، طیور و همچنین برای آبزی‌پروری زنبور عسل تولید بکنن و در اختیار صنایع قرار بدن. محصولی که در این شرکت دانش بنیان تولید شده منجر میشه به افزایش ارزش افزوده در محصول نهایی که بسیار کاربرد داره در صنعت و امیدواریم که این محصول در صنعت استفاده بشه. البته در چند سال گذشته جلوگیری کردن از ورود محصولات مشابه خارجی و سهم بازار مناسبی در داخل کشور این محصول داخلی پیدا کرده. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار، نوآور باشید.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه اید. پایداری رمز پیروزی ماست. برای وطن،
وطن، وطن، شکوه مادرانه منی، وطن، تو عشق بی بهانه منی، وطن، وطن، وطن.
اینجا ایران، تهران، شبکه رادیویی اقتصاد.
نام و یاد خداوند بزرگ و بخشنده آغاز میکنیم برنامه برای وطن رو از رادیو اقتصاد و سلام میکنیم به همه شما مردم شریف ایران. همراه هستید با برنامه برای وطن و سامانه پیامک 30,000,3637 در اختیار شما عزیزان هست. دلگویه های شما و جملات ناب شما رو دریافت میکنیم از طریق این سامانه پیامکی، ضمن اینکه از طریق کانال رادیو اقتصاد در پیام رسانه بله هم میتونید با ما در ارتباط باشید. متشکریم از همراهیتون.
خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های روی خط اقتصاد در خدمت شما هستیم و چند خبر و موضوع رو در کنار شما بررسی می‌کنیم. اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر محاصره دریایی ایران با هدف وارد کردن فشارهای سیاسی و اقتصادی به تهران، باز هم بازارهای انرژی رو با چالش مواجه کرده. البته چالش‌های موجود در بازار انرژی جهان به هیچ عنوان محدود به این اقدام اخیر آمریکایی‌ها نمیشه، بلکه از روزهای گذشته هم ما شاهد چالش‌های فراوانی بودیم، از جمله به بن‌بست خوردن مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام‌آباد. گزارش رو در این زمینه با هم بشنویم.
تنها چند دقیقه کافی بود تا بازار انرژی در اروپا لرزه جدی را احساس کند. قیمت گاز طبیعی بعد از شکست مذاکرات میان ایران و آمریکا ناگهان 17% جهش کرد. بزرگترین افزایش یک روزه از سال 2022. قیمت نفت نیز بار دیگر از مرز 100 دلار عبور کرد. ریشه نگرانی روشن است. تهدید به محاصره بنادر ایران در تنگه هرمز، شریان حیاتی انتقال نفت و گاز جهان. گریگوری برو، تحلیلگر انرژی، در این زمینه نوشت:
تهدیدهای آمریکا برای تحریم بنادر باعث می‌شود بسیاری از کشتی‌ها جرأت عبور از هرمز را نداشته باشند. ترافیک کمتر یعنی شوک طولانی‌تر و قیمت بالاتر نفت.
در واکنش به بالا گرفتن بحث‌ها درباره احتمال اختلال در تنگه هرمز، رئیس مجلس تصویری از قیمت بنزین در پمپ بنزین‌های اطراف کاخ سفید منتشر کرد و تأکید داشت که تشدید تنش‌ها می‌تواند بهای سوخت در آمریکا را از سطح فعلی بالاتر ببرد. این اقدام بازتاب دهنده نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی بحران در بازار انرژی است. CNN گزارش می‌دهد آمریکایی‌ها زیر فشار سنگین قیمت سوخت قرار دارند. بهای بنزین 38% افزایش یافته و این فقط آغاز ماجرا است.
افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های حمل و نقل خیلی زود خود رو در قیمت مواد غذایی نشون میده.
در واشنگتن دونالد ترامپ نیز اعتراف میکند که قیمت بنزین به این زودی ها پایین نخواهد آمد، مسئله ای که به یکی از مباحث جنجالی داخلی آمریکا تبدیل شده است. به گفته خبرنگار بی بی سی، افزایش دوباره قیمت نفت ضربه سنگین به کشورهایی خواهد بود که همین حالا نیز با بحران سوخت دست و پنجه نرم می کنند. در استرالیا افزایش خارج از کنترل قیمت گازوئیل صنعت حمل و نقل این کشور را تهدید می کند.
بنزین مشکل اصلی نیست، فشار واقعی از سمت گازوئیله. ممکنه به وضعیتی برسیم که حتی با هر قیمتی نتونیم سوخت پیدا کنیم و این سناریو به مراتب بدتر است.
در آلمان هم دولت برای جبران رشد قیمت سوخت مالیات سوخت را کاهش داده است. در شرق آسیا ژاپن اعلام کرده قصد ندارد نیرو یا تجهیزات مینروبی به تنگه هرمز اعزام کند و همزمان انگلستان نیز اعلام کرده در هیچ عملیات نظامی یا مینروبی در تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد. این مواضع بر پیچیدگی مدیریت بحران و هماهنگی بین‌المللی افزوده است. محاصره دریایی ایران اگرچه هنوز در سطح تهدید باقی مانده است، اما همین سایه آن کافی بوده تا بازار انرژی، اقتصاد جهانی و حتی سیاست داخلی کشورها را دستخوش تغییر کند. بحرانی که از یک گذرگاه باریک دریایی آغاز شد، حالا به زلزله ژئواقتصادی تبدیل شده است.
شما شنونده روی خط اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. وزیر راه و شهرسازی گفت هیچ مسیر جاده‌ای، ریلی، آزادراهی یا بزرگراهی در کشور مسدود نیست و مسیرهای آسیب دیده در کوتاه‌ترین زمان بازگشایی شدند. خانم فرزانه صادق در حضور رئیس جمهور گزارشی از نشست اخیر با پیمانکاران حوزه راه و ریل، تداوم خدمات در شبکه جاده‌ای و ریلی، رکوردهای عملکردی بنادر، اقدامات حوزه هوایی برای تامین دارو و برنامه‌های حوزه مسکن از جمله پرداخت ودیعه مسکن و بازسازی واحدهای آسیب دیده ارائه کرد. در این میان گزارشی هم از بازسازی خطوط ریلی در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت. گزارشی در این زمینه با هم بشنویم.
از هر کی بپرسین توی این قاب چی میبینین؟ حتما میگه یه قطار در حال حرکت. کمی که تصویر رو بیاریم عقب و عقبتر، همون قطاره روی ریل در حال حرکت، اما بالاش نوشته شده پولی که بعد از حمله آمریکایی صهیونیستی 3 روزه ساخته شد. حرف این نیست که این فیلم چند ثانیه‌ای 5 میلیون بار دیده شده و 18,000 نفر برای ایران قلب گذاشتند. حرفایی که پای این صفحه مجازی داشت یه ایران ایستاده و اصیل و تعریف میکرد خوندنی و شنیدنی بود.
تو آلمان این کار حداقل 2-3 سال طول میکشه. تبریک به ایران، ما اینجا خیلی بدبختیم.
وای، کارای ایرانی ها باور نکردنیه.
بازسازی تو 3 روز نیجریه یا فکر میکنید دولت نیجریه چقدر طول میکشه این کارو انجام بده؟
ایالات متحده هنوز پل دی‌آی رو